خبر.
تعطیلی مرز ایران و ارمنستان تکذیب شد. مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از فعال بودن پایانه مرزی نوردوز به عنوان مرز ایران و ارمنستان خبر داد. جواد هدایتی گفت پایانه مرزی نوردوز در زمان درگیری‌های آذربایجان و ارمنستان به دلیل آنکه نزدیک منطقه مورد مناقشه بود، در ایامی که این دو کشور با یکدیگر درگیر شده بودند، با کاهش تردد روبرو شد، اما ترددهای مرزی بسته نشد. البته تا حدودی از میزان ترددها کاهش یافت، اما با آتش بسی که اعلام شده امیدواریم به زودی به شرایط عادی برگردد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. در حالی که 2:30 از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم، میخواییم امشب در برنامه رهیافت به تجارت خارجی بپردازیم. اهمیت تجارت خارجی در رشد و پیشرفت کشورهای مسئله انکار نشدنی است، در واقع دیپلماسی اقتصادی. در حوزه دیپلماسی اقتصادی ما چه شرایطی داریم؟ ما چه تعداد رایزن بازرگانی در کشورهای هدف داریم؟ 15 کشور همسایه با 100 میلیارد دلار تجارت بالقوه که مورد تأکید سیاستگزار عالی نظام بوده همواره. در شرایطی است که ما سهمی تقریبا حدود 2% از این تجارت عظیم داریم. امشب به این پرسش‌ها در رهیافت پاسخ خواهیم داد با حضور مسئولان و کارشناسان. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. ساعت 24 دقیقه.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه‌ها، گفتگو و هم‌اندیشی. رهیافت، راهگشایی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی.
مردم واقعا خب تحت فشار هست، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
رهیافت، نگاهی نو به مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت، فرصتی برای ارزیابی و بررسی مشکلات اقتصادی.
همه سر صحبه مسکنه میشه، باید با این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی‌تر شدیم.
رهیافت، گفتمانی ژرف و پویا برای بازتاب اندیشه های ناب اقتصادی. رادیو شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
گرچه در شرایط سخت تحریم هستیم، اما دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در جهت تحقق شعار سال جهش تولید است. موضوعی که به نظر میرسه اون توجه لازم بهش نشده، و اگر به اعداد و ارقام توجه کنیم، به ویژه جایگاه ایران و جایگاه رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای همسایه داره، و اگر مقایسه بکنیم با سایر کشورها، این واقعیت روشن خواهد شد که جایگاه جایگاه خیلی بالایی نیست. جناب دکتر احسان قمری، مدیر کل محترم دفتر توسعه خدمات بازرگانی از سازمان توسعه تجارت، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانان هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهی بود. آقای دکتر قمری، خدمتتون سلام میکنم.
رحمان الرحیم و بهتر نستعین انه خیر ناصر و معین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست و برادر گرامی، هم آقای راسخ، همچنین تهیه کنندگان برنامه بسیار خوب در خدمتتون هستیم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. انشالله برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. من از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانانی که در حوزه تجارت با کشورهای همسایه با احتمالاً چالش مواجه بودن یا احساس کردن خلأی تو این زمینه وجود داره، که حتما میدونم وجود داشته، خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه ما 30367 پیام بدن، پیشنهادی، راهکاری تو این زمینه اگر هست خوشحال میشیم بشنویم. همه شما شنوندگان عزیز هم سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست، 30367. خب آقای قمری، ما اگر مقایسه بکنیم کشور خودمون رو با کشورهای همسایه‌مون، تعداد رایزنان بازرگانی ما به کشورهای همسایه‌مون چقدر متفاوته؟ مثلا ما تو این 15 کشور همسایه تو کدومشون رایزن بازرگانی نداریم؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون، خب موضوع برنامه در مورد دیپلماسی اقتصادی هست.
بله.
اگر فرصتی باشه در بین برنامه ما بیشتر در خصوص اهداف دیپلماسی اقتصادی، تعاریف دیپلماسی اقتصادی و جایگاه کشور ما در این بحث صحبت کنیم. اما خب سوال شما رو اگر بخوام خیلی خلاصه جواب بدم، این هستش که خب ما از ابتدای تأسیس سازمان توسعه تجارت ایران در اوایل دهه 80، ما بحث رایزنان بازرگانیمون در خارج از کشور رو داشتیم و در یک دوره ما 20 رایزن بازرگانی از کشورهای دنیا داشتیم که خب اغلبشون از کشورهای همسایه ما بودن.
داشتیم، یعنی در چه سالی؟
در تا سال 93 و 94 هم ما این رایزنای ما در این کشورها بودن.
اما خب کشور که بیشتر همسایه بودن، درسته؟
بیشتر همسایه های کشورهای خب. بیشتر همسایه بودن. حالا ما بیشتر به اونها هاپ های منطقه‌ای نگاه می‌کردیم. در آفریقا ما تونس و الجزایر رو داشتیم، در منطقه شرق آفریقا ما کنیا رو داشتیم، یا در منطقه جنوب خود آفریقای جنوبی رو داشتیم، نیجریه رو داشتیم، در کشورهای خودمون کویت رو داشتیم، قطر رو داشتیم، ارزم به حضورتون که در کشورهای سی‌آی اس رو ما ارمنستان رو داشتیم، خود روسیه رو داشتیم، و ارزم به حضورتون افغانستان، پاکستان و تقریبا کشورهایی که اطرافمون بودن، تقریبا همه کشورها ما رایزن بازرگانی داشتیم. خب ضمن اینکه باید کارکرد رایزنای بازرگانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره،
بله،
مثلا اینجا عرض کنم که تنها راه رشد دیپلماسی اقتصادی ما فقط رایزنای بازرگانی نیستن. ما باید توی بحثایی که داشته باشیم یک تفکیکی قائل شویم بین بحث رایزنای بازرگانیمون و وابستگان اقتصادی که در سفارتخانه های ما فعال هستن. خب در چارت ساختاری وزارت امور خارجه ما حتما ما بحث وابستگان اقتصادی رو داریم و باید اینجا تفکیک قائل شیم بین وظایف رایزنان اقتصادیمون که به وسیله وزارت صنعت و معدن تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و با ابلاغ رسمی سازمان تجارت ایران تعیین میشن، و وابستگان اقتصادی که در ساختار وزارت امور خارجه هستن.
یعنی اصلا متفاوت و
اصلا متفاوت هست. خب این رو باید تاکید کنش روش داشته.
خیلی عجیب نیست این آقای دکتر قمری؟
ببینید، در ساختار اقتصاد بین الملل که ما بحث میکنیم، ما در ساختار وزارت امور خارجه مون در کشورهای مختلف هم اینطور هستش. ما وابستگان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی در کشورهای مختلف داریم، ولی نکته بسیار مهم این هستش، این تفکیک رو ما قائل شدیم که وابستگان اقتصادی در وزارت های در سفارتخونه های ما بیشتر بحثای کلان اقتصادی رو تحلیل میکنن و بحث میکنن، اما هدف از اعزام رایزنان بازرگانی ورود به عرصه تجارت خارجی به صورت خرد است.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توکلی، کارشناس محترم حوزه دیپلماسی اقتصادی، هم از ابتدای برنامه روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر توکلی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رخیافت رادیو اقتصاد.
به بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشبختم از توجه این برنامه به موضوع دیپلماسی اقتصادی و خوشحالم از اینکه هم صحبت هستم با جناب آقای دکتر قمری که مراودات علمی ایشون و سازمان توسعه تجارت با مجموعه اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق در چند ماه گذشته ثمرات بسیار مثبتی رو داشت.
خیلی متشکرم، ان شاءالله به ثمراتش خواهیم پرداخت. آقای دکتر توکلی، اشاره کردن آقای دکتر توکلی، آقای دکتر قمری، که ما سال تا سال 93-94 20 رایزن بازرگانی در 20 کشور داشتیم. به برخی از اونها اشاره کردن که کدوم کشورها بودن. الان به نظر در 3 کشور بیشتر نداریم. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟ اینکه میفرمایید ثمرات هم قاعدتا نشست ها و کارهای علمی که صورت میگیره بایستی خروجی و ثمره‌ای داشته باشه. مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن ما از 15 کشور همسایه‌مون بایستی از پتانسیل های اقتصادیشون استفاده کنیم، اما الان در 3 کشور در واقع ما رایزن بازرگانیم. تحلیل شما از این وضعیت چه تا پاسخ های دکتر قمری رو هم بشنویم؟
بله، خدمت شما باید عرض کنم که به عنوان یک مجموعه دانشگاهی وظیفه ما بررسی تجربه های موفق هست در پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی. ببینید، به لحاظ اینکه مجری دیپلماسی اقتصادی بایستی چه کسی باشه و ساختار نهادی مناسب برای دیپلماسی اقتصادی به چه صورت هست، تجربه کشورهای دیگه به ما چند مدل رو پیشنهاد میده. در برخی کشورها به این صورت هست که ساختار وزارت بازرگانی خودشون رو با ساختار وزارت خارجه ادغام میکنن و دستگاه متولی دیپلماسی اقتصادی دستگاه مستقل هست که متشکل از نمایندگان این دو ارگان هست. ببینید، به هر طریق موضوع دیپلماسی اقتصادی هم وجهه بازرگانی داره که در سطح دیپلماسی تجاری بیشتر معرفی میشه و هم وجهه کلی اقتصادی و حتی ملاحظات سیاسی و امنیتی که بیشتر دغدغه وزارت‌های خارجه هست.
بله.
خب این که کشور ما بایستی کدوم یک از این مدل‌ها رو انتخاب کنه، یا برخی هستن که مستقلاً دستگاه وزارت خارجه‌شون پیگیری مراودات اقتصادی رو داره، برخی هستن که چیزی شبیه به سازمان توسعه تجارت ما رو دارن، البته با اختیارات فراتری و مدل‌های دیگری که وجود داره. اینکه ما تشخیص بدیم کدوم یک از این مدل‌ها برای کشورمون مناسب هست، این خودش جای بحث داره. پیشنهاد دقیق بنده این هست که ما میتونیم در کشور، مثل تجربه‌ای که در دوران دولت سازندگی داشتیم، شورایی رو تشکیل بدیم که این شورا تحت عنوان شورای روابط اقتصادی خارجی از هر کدام از نهادها و ارگانهای درگیر با مسئله دیپلماسی اقتصادی در اون شورا حضور داشته باشند و اونجا تصمیم گیری های لازم انجام بشه. ببینید، امروز دیپلماسی اقتصادی یک مؤسسه یا یک ساختار تقریبا مستقل یا شبه مستقلی مثل بانک مرکزی خب دخالت داره، سازمان توسعه تجارت دخالت داره، وزارت خارجه دخالت داره، قسمت اقتصادی وزارتخانه‌های اقتصادی ما، قسمت بین المللشون خب دخالت دارن، مثل وزارت کشاورزی، وزارت نفت. اینها بایستی در یک مرکز واحدی بتوانن با همدیگه گفتگو بکنن، به نتایج مشترکی برسن و از این تشتت آرایی که متاسفانه در چند ساله اخیر و من میتونم بگم حتی در یک سده اخیر، اگر شما تاریخ دیپلماسی اقتصادی رو بررسی بکنید، در این مدت طولانی این آسیبی که وجود داره قسمت عمده از اون مربوط به بحث‌های نهادی و
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم تا در ادامه برنامه. آقای دکتر قمری، من یه بار می‌خوام از بحث‌های تئوریک فاصله بگیریم. خب بیادمه که بار آقای زادبوم رو خطاب بودیم تو همین برنامه، اشاره کردیم آقا چرا رایزن رو بازتر کنیم، آقا کمن گفتن آقا وقتی دلار افزایش پیدا میکنه ما حقوق این همکاران رو به قیمت دلار بپردازیم، چقدر بخشی از بودجه سازمان رو بایستی بپردازیم بابت حقوق. این نمیدونم چقدر دلیل واقعا منطقی است برای اینکه بگیم آقا ما بودجه رو باید تبدیل به دلار کنیم و مبلغ خیلی کلانی بایستی بپردازیم برای هزینه رایزنان بازرگانیمون. یکی از علتهایی که مطرح کردن آقای زادبوم چند پیش همین موضوع بود. اما آیا واقعا این دلیل میشه که ما فقط تو 3 کشور رایزن بازرگانی داشته باشیم؟
آقای راسخ، حالا آقای توکلی، دکتر توکلی نکاتی رو بیان فرمودن که کاملا درست هستش. خب ببینید، من سوال شما با این مقدمه جواب بدم که خب ما تجربیات سایر کشورها رو مطالعه کردیم در حوزه دیپلماسی اقتصادی، تجربه چین رو مطالعه کردیم، تجربه برزیل رو مطالعه کردیم و کشورهای دیگر همونطور که فرمودن. ببین در بحث دیپلماسی اقتصادی فقط یک نهاد نمیتواند دخیل باشد، یعنی ما هم باید سطح داخلی رو نگاه کنیم هم سطح خارجی، یعنی همه وزارتخانه ها. میگم ما اهداف دیپلماسی اقتصادی رو نگاه کنیم، یکی از بخشاش فقط تجارت خارجی هستش، شاید در بخش گردشگری هم بحث داشته باشیم. اما نکته ای که شما فرمودید در مورد این که رایزنان بازرگانی چرا اعدام شدن، من واقعا تأکید میکنم بر نکته که آقای دکتر زادبون فرمودند. من اینو دارم صادقانه عرض میکنم، در طول یک سال اخیر که خود آقای زادبون تشریف بردن در سازمان و بدنه اجرایی سازمان داره کار میکنه، واقعا هم و غم سازمان این بوده که تعداد رایزنان بازرگانی ما افزایش پیدا کنه،
یعنی از 20 تا به 3 تا رسیده.
اجازه بدید من عرض کنم خدمتتون که ببینید فرایند انتخاب بازرگان رایزنان بازرگانی یک فرایند کاملا کارشناسی شده و علمی هست، یعنی برای اینکه یک شخصی رایزن انتخاب بشه یک فرایندی رو باید طی کنه، شاید این فرایند بیش از یک سال طول بکشه و ما الان در خدمت شما هستیم. ما 20 رایزن رو آماده داریم که به کشورهای مختلف اعزام میشن تا یک دو ماه آینده این نوید رو میدم که 6 رایزن رو ما اعزام خواهیم کرد. اما نکته که آقای رضا گفتن درست هستش. ببینید وقتی ما یک رایزنی رو اعزام میکنیم به کشور خارجی، میره در داخل سفارت ما قرار میگیره، بنابراین از لحاظ ساختاری در ساختار استخدامی و چارت وزارت امور خارجه قرار میگیره و با اون دریافتیایی که اونور باید انجام بده، ضمن اینکه خب ما برای دریافتهای بودجه ایمون ما بودجه مون ریالی هستش، بودجه ارزی متاسفانه ما نداریم، بریم مجبوریم که به میزان سطح اون رایزن که حقوق بهش پرداخت میشه و اون طرفایی که پرداخت میشه ما ریال تبدیل به دلار کنیم و یا یورو تبدیل کنیم و این مشکلاتی خواهیم داریم.
خب بیا بنام استاقی‌تر صحبت بکنیم آقای دکتر قمری. الان آقای جوانمرد قصاب رایزن متهم بازرگانی ما در افغانستان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای جوانمرد قصاب خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش اومدید به رکیافت رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دوست عزیزم آقای قمری، آقای دکتر قمری و آقای توسلی. من صداشون رو قسمت آخرش فقط شنیدم و دوستان دیگه‌ای که حالا و شنوندگان شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توکلی هستن آقای.
آقای توکلی.
زنده باشید. خواهش می‌کنم زنده باشید.
از افغانستان دارم صحبت.
سلامت باشید. خدا به شما سلامتی بده ان شاءالله. آقای جوانمرد قصاب، هزینه اداره دفتر برای رایزن بازرگانی در کشور افغانستان چقدره؟ که الان مثلا سازمان توسعه تجارت ما الان یکی از جدیترین چالش هاش رو تبدیل بودجه ریالی به ارزی برای پرداخت حقوق رایزن بازرگانی مطرح میکنه. البته مشکلات دیگه هم توی زمینه وجود داره، اما خب یکی از موضوعاتی که پیشتر مطرح شده بود همین بود. چقدر مگه هزینه؟
ببین بسم الله الرحمن الرحیم، من فقط یه جمله رو بذاریم من بیان کنم، چون واقعا در دو دلیل نیروی سازمانیه.
بله.
شما دقیقاً 20 سال نیروی هستیم.
بله.
ما دوستان و دانشگاهی‌ها و نمی‌دونم بعضی مواقع که صادرات دچار مشکل میشه یا چیز بدجر ارزی به کشور دچار مشکل میشه، صادرات میشه برد. وقتی صادرات میشه برد، همه نظرها و نظریه پردازان وارد بحث صادرات میشن، در صورتی که صادرات کشور یه سیستم چندی ساله با صادرات مناسب برای صادرات کشور داره. واقعا بعضی موقع ما دولتی‌ها مظلوم واقع میشیم، چون اگه بخوایم حرف بزنیم مقاماتمون میگن چرا حرف زدید، اگر بخوایم نزنیم خب خیلی ها میان میخوان سیستم صادرات تعریف کنن. قوانین کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب کرده سازمان توسعه تجارت.
بله.
سامس و فرمانده توسعه تجارت کشوره، چه صادرات چه واردات.
آقای جوانمرد قصاب، الان مسئول دولتی که شما میفهمید اگر حرف بزنید میگن چرا حرف بزنید، اینجا تو استودیو نشستن.
نه
شما هر چی میخواید بگید بگید.
آره ببینید سیستم دولتی یه سیستم نظامواره، نظامیواره، و شما باید رعایت کنید اصول نظامیوار، یعنی باید بذاری مقامات خودش صحبتاشون رو کنن. ولی بعضی موقع به عنوان یک من جوانمرد به عنوان یک کارشناس حرف میزنم که وقتی دوستان دیگه بخش خصوصی دوستان دانشگاهی صحبت میکنن، ماها واقعا تو گلومون گیر میکنه که بگیم آقا این چارت وجود داره، شورای عالی صادرات کشور وجود داره، زیر نظر رئیس جمهور دیگه ببخشید همه دستگاه‌ها، و اینی که سازمان توسعه هیچ قانونی رو بدون حضور دستگاه‌های دیگه، بدون حضور اتاق تجارت و بخش خصوصی نمیگیره. ببینین اینها چیزایی که واقعا اتفاق میفته و این قانونها وجود داره. باز میگیم که مثلا بیایم تو وزارت اقتصاد معاونت اقتصادی تشکیل بدیم، تو فلانجا فلانجا میگیم تو بحث صادرات میشه تمام وزارت خونه ها بحث بین المللشون رو که همونجور آقای توسلی آقای توکلی اگه بودم بین المللشون رو مثلا میفهمن، یه جا باید جمع بشه و اونم تو ساختار کشوری سازمان توسعه. میسازن تو خدمات خدمات ایران همه. شما از ساختار برنامه‌بودجه کشورم که میری میریم بحث صادرات میخوای انجام بدی، 10 جا پول توسعه صادرات میگیرن. آخه چرا؟ بعد سازمان توسعه تجارت برای بحث رایزنانش باقی میمونه، حقوقش باقی میمونه. ببین شما وقتی میگین حقوق رایزن، حقوق رایزن آقای قمری به درستی فرمودن دوست عزیز من، آقای دکتر گفتن که چی؟ ما باید حقوق در چیز سیستم بودجه سازمان توسعه تجارت به صورت ریالیه. وقتی ریالیه، ریالی که تو مسبب قانون هست چقدر به طور حساب شده؟ مثلا میگم 4000 تومان، 8000 تومان یا 12000 تومان حساب شده. بعد یه دفعه تو بانک مرکزی میاد میگه که نه من دلار اون قبول ندارم، برید دلار نیمایی بخرید. وقتی میشه دلار نیمایی، بودجه ما که ثابت در جاشه. یعنی شما حساب کردی که یه رایزن 3000 یورو داره پول میگیره، مثال عرض کنم، خب داره حقوق میگیره، داره اجاره خونه میده، داره هر چیزی میده تو کشور خارج، داره اینقدر میگیره. یه رفت و آمد ما مثلا 600 یورو برمیداره هر ما باید بیایم ایران، 600 دلار خزینه داره رفت و آمدمون، فقط رفت و آمدمون که هر ما باید بیایم چون خانواده ممنوعه بره، 1000 یه خزینه داریم. بعد میخوایم این دلاره ترتیب بشه، میگم سازمان، چون من مسئول بحث بودجه هم تو سازمان بودم اینا رو خبر دارم. خب ریال شما به ریال 12000 تومان حقوق کارمند بستی، بعد به دلار 12000 تومان، دلار شده 26000 تومان. خب مطمئنن کم میاری، اصلا نمیتونی. بعد قرار مثلا بودجه شما رو 100% بدن، میدن 80%، 86%. سازمان برنامه بودجه هم مقصر نیست، چون بالاخره این بودجه مملکت تو یه بوره‌ای بالاخره الان توی مزیقه هایی هستیم، از همه جا حقوقا دارن
کسی خوب. همه جا آقای جوامد قصاب، من از توضیحاتتون ممنونم. میخواد رو خط ارتباطی ما بمونید آقای جوامد قصاب، من یه بخش کوتاه دیگه گفتگو با شما خواهم کرد در ادامه برنامه. اما الان آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مقتدایی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ، من هم خدمت شما، همه همکارانتون و همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن سلام میکنم و امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی. 15 کشور در همسایگی ما هست، شاید به دفعات و به کرات در بیانات رهبر معظم انقلاب استفاده از این ظرفیت بالقوه آمده، با تأکیدات بسیار زیاد، با عدد و رقم‌های ملموس و روشن. ما در 3 کشور رایزن بازرگانی داریم و دیپلماسی اقتصادی ما بیشتر در حد حرف باقی مونده. آقای ظریف سفر میکنن به کشورهای مختلف، اما معاون سیاسیشون اونجا اظهار نظر میکنن به جای معاون اقتصادیشون. اصلا گاهی معاون اقتصادی اصلا باشون سفر نمیکنن. خب حالا آقای دکتر، این همه تأکید، چرا تو حوزه دیپلماسی اقتصادی الان حرف رایزن بازرگانی ما و مسئول سازمان توسعه تجارت ما اینه که ما بودجمون ریالی میگیریم اما باید تبدیل کنیم به دلار تا حقوق رایزنمون رو بدیم، و عمده ترین و جدی ترین مشکل الان این محسوب میشه؟ این یعنی که ما تو حوزه دیپلماسی اقتصادی هیچ حرفی برای گفتن نداریم، وقتی دغدغمون این چیزیه که الان میگیم. چه باید بکنیم آقای دکتر مقتدایی؟
ببینید، مطالبی که شما گفتید که بسیار دردمندانه و به نظرم یه دغدغه ای است که شما دارید، خصوص هم بیان کردید، یک واقعیت موجوده. البته درش به نظرم بخشش رو زیادتر هم گفتید، حالا شما احتیاط کردید، یعنی میگید که دیپلماسی اقتصادی در حد حرف باقی مونده. من میخوام بگم من حرفش هم کمتر مشاهده میشه. من همین شاید حدود دو ماه و نیم پیش بود تقریبا، آقای وزیر امور خارجه در کمیسیون سیاست خارجی که حضور پیدا کردن اونجا همین رو که بهشون گفتم که بحث دیپلماسی اقتصادی اصلا در وزارت امور خارجه به عنوان سرخط اساسی، تصور من اینه، منم دکترام روابط بین الملل، تصور من اینه که ورود پیدا نکرده. بعد ایشون البته توضیح دادن که ما معاون اقتصادی داریم، منتها اینها یه بحث که به تمام اقتصاد در حوزه روابط بین المللی ما وارد بشه، در حوزه سیاست خارجی و ارتباطات و روابط بین ما و بقیه کشورها وارد بشه، اون این میشه یه بحث دیگر. ما در این جهت ضعف جدی داریم. منم هم راستای با شما، هم عقیده با شما هستم و در این جهت باید کارهای خیلی جدی و اساسی و یه اهتمام ویژه‌ای در واقع در کشور باشه. حالا شما مثال سه تا رایزن اقتصادی رو که بیان کردید، خود این نشون میده که در واقع کار رو جدی نگرفتیم، و الا ما در حوزه مثلا فرهنگ، رایزنان فرهنگیمون تعدادشون بیشتر، البته اونها هم از نظر فعالیتی موانع و مشکلاتی دارن ها، ولی میخوام بگم یعنی خود همین نشون میده که خیلی کار رو ما جدی نگرفتیم و دیپلماسی اقتصادی در اندازه ای که باید در روابط خارجی کشور ما سهم داشته باشه در واقع سهم نداره. اما شما سوال پرسیدید چه باید کرد؟ تو فاز اول وزارت امور خارجه ما به عنوان یه بخش، وزارت صنعت معدن تجارت ما به عنوان یه بخش دیگر، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاهایی که به نوعی با امور تجاری و مالی مرتبط هستن، اول باید بپذیرن اشکال وجود داره. توی همین متاسفانه هنوز مشکل داریم، یعنی نپذیرفتن بعضی از اینا، دا اصلا التفاتی نکردن به موضوع.
کی التفات نکرده های دکتر مقتدایی؟
همونهایی که در حوزه برنامه ریزی کشور، هم در برنامه ریزی های کلان هم در برنامه ریزی های خرد، باید وظیفه خودشون رو انجام بدن. البته داریم توی اسناد داریم ها، یعنی ما الان در مثلا بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داریم که باید افزایش قدرت مقاومت کشور اتفاق بیفته یا کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور، اونجا گفته از چند طریق که یکی از اونها استفاده از دیپلماسی در راستای حمایت از اهداف اقتصادی.
یعنی منظور سازمان توسعه تجارت تو این زمینه باید کاری میکرده نکرده؟
میشه در واقع یکی از ابزارهای در اختیار
خب ما. خب الان آقای قمری تو استودیو هستن، آقای دکتر مقتدایی. اتفاقا آقای قمری هم دلشون میخواد که شما تو مجلس براشون گامی و قدمی بردارید. شما بگید مثلا توی این حوزه ضعف کجا بوده؟
اگه واقعا دلشون میخواد ما قدمی برداریم، ببینید این دوستان در حوزه دولتن آقای راسه.
بله.
تا الان که داریم صحبت میکنیم، من چند بار از طریق همین برنامه خود شما و برنامه دیگری که شما در واقع اجراش داشتید،
بله،
گفتم، از طریق تریبون مجلس گفتیم، گفتیم آقا اگر دولت نیازی دارد که اون نیاز به واسطه یه قانونگذاری های مجلس مرتفع میشه، ما آماده ایم. اما دریغ از یک لایحه‌ای که به ما در واقع تقدیم بشه به عنوان مجلس و بعد بگن خب حالا اینا رسیدگی کن.
بس.
همین دوستانی که الان شما باشون صحبت میکنید، بالاخره اینا بدنه ی دولتن، باید اینها بیان ببینن چه نیازی دارن. نیاز جا البته ما توی بحث بودجه سال 1400
درسته
بنامون بر اینه که ریلگذاری ها رو انجام بدیم، چون بالاخره کارایی هم که تا الان انجام شده مال مجلس قبلیست، مجلس جدیدی که اومده اولین فرصت هایی که پیدا میکنه که کار خودش رو پیش ببره ریلگذاری بکنه به تعبیری، همین بودجه 1400 که دولت باید 15 آذر، البته گفتن 12 آذر میخوان تقدیم مجلس بکنن. ما اونجا اینا رو میبینیم، یعنی برامون بحث دیپلماسی اقتصادی و فعالیت های تجاری بین المللی ایران اهمیت پیدا میکنه، حتما اونجا اقدامات خوبی.
آقای دکتر بهتون خبر بدم
اینا رو بتونن لایحه بیارن.
بهتون خبر بدم آقای دکتر مقتدایی، زمزمه هایی میاد که این تعداد اندک رایزنان بازرگانی و اقتصادی ما هم فراخوان بدن برگردونن.
آقای راست
باور بفرمایید،
چیزی به نام رایزنی اقتصادی فعال الان نداریم.
نمیدونم همین هایی هم که الان هستن میخوان برگردونن،
حالا برام نکردن، اونها هم کار ویژه‌ای رو الان نمیتونن. یعنی ببینید بعضی از چیزها باید یه عزم فراگیری اتفاق
خب بیاده. آقای دکتر اجازه میدید آقای قمری هم حرفاشون رو بزنن، شما بشنوید.
بله.
ببینید
بله بله.
دردشون کجاست؟ بله. مشکلشون کجاست که واقعا الان این تعداد اندک هم قرار رو برگردن؟ آقای قمری ما گفتن 6 رایزن رو در ماه آینده میفرستیم، اما زمزمه های بازگشتشون
هم بعد قبل اونا هم که برگشتن حقوقاشون هم مشکل داره. حالا خیلی بله. گیرگرفتاری های خاص داره.
با ما همراه باشید آقای دکتر مقتدایی. آقای قمری، آقای دکتر مقتدایی تو مسیر حوزه انتخابیان ما ازشون خواهش کردیم میشه وایسن که ما صداشون بشه.
لطف
میکنید آقای دکتر، لطف میکنید. بله بفرمایید آقای دکتر.
آقای دکتر مقتدایی من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم.
فقط من صدای شما رو ندارم، فقط کلمه سلام باشه میدم.
آقای مقتدایی من سلام عرض کنم خدمت شما، انشالله حالتون خوب باشه.
من باید یه خواهش